ساعت 16، پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران میگوید هر نماینده‌ای که انتخاب می‌شود اعتبارنامه‌اش باید در مجلس بررسی شود. مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه میگوید ارکان به گفته او فتنه 88 در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور حضور دارند. و وزیر کشور ترکیه از دستگیری 15 نفر در ارتباط با انفجار انتحاری در غرب ترکیه خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در جمع منتخبین شوراها گفت هر نماینده‌ای که از هر حوزه‌ای انتخاب می‌شود اعتبارنامه‌اش پس از رأی آوردن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند. شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرده است. وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه گفت راهی قانونی برای ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس وجود ندارد و از نمایندگان مجلس خواست در قالب استصفاریه این موضوع را در صحن مجلس مطرح کنند. اما شورای نگهبان میگوید که سرنوشت این کرسی نمایندگی مردم شهر اصفهان باید در انتخابات میان دوره‌ای مجلس روشن شود. حمیدرضا مقدمفر مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه روز چهارشنبه در مشهد گفت افرادی که به گفته او از ارکان فتنه سال 88 بودند در بعضی از تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت‌های کلان کشور حضور دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مقدمفر این مسئله را نفوذ سیاسی خوانده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته بارها درباره آنچه که نفوذ آمریکا به ایران به دنبال توافق هسته‌ای می‌خواند هشدار داده بود. پس از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای درباره نفوذ، سپاه پاسداران از بازداشت چند نفر که آنها را اعضای فعال شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در مطبوعات و فضای مجازی می‌نامید خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او اعتراض‌ها به انتخابات سال 88 را فتنه و معترضان را فتنه‌گر می‌نامند. و در خبری دیگر، افکان علا وزیر کشور ترکیه روز پنجشنبه از دستگیری 15 نفر در ارتباط با انفجار انتحاری روز چهارشنبه در شهر بورسا در غرب ترکیه خبر داد. بورسا چهارمین شهر پرجمعیت ترکیه است. روز چهارشنبه یک بمبگذار انتحاری زن خود را در نزدیکی مسجدی در یکی از محلات تاریخی بورسا منفجر کرد. این انفجار تلفات جانی در پی نداشت، اما 13 نفر بر اثر آن مجروح شدند. وزیر کشور ترکیه درباره بازداشت شدگان اطلاعات بیشتری نداده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در چارچوب کارزار بین‌المللی برای آزادی فوری امید کوکبی، فیزیکدان زندانی در ایران که اعلام شد در زندان به سرطان کلیه مبتلا شده است، بیش از 16,000 امضا کننده از سراسر جهان از جمله شماری از اساتید فیزیک دانشگاه تگزاس در نامه‌ای خطاب به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از او خواستند برای آزادی آقای کوکبی اقدام کند. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
در این نامه خطاب به بانکیمون آمده است امید کوکبی 34 ساله فیزیکدان ایرانی و دانشجوی فوق دکترای فیزیک لیزری و اتمی در دانشگاه تگزاس در سال 2011 برای دیدار خانواده‌اش به ایران بازگشت، اما در 11 ژانویه همان سال 21 دی ماه 1389 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. او به 10 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران محکومیت خود را طی می‌کند. در این نامه تأکید شده است که اتهام جاسوسی وارد شده به آقای کوکبی بی اساس است و سبب اصلی حبس او امتناع از همکاری با پروژه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش و یکی از امضا کنندگان این نامه، درباره دلیل نوشته شدن آن به دبیرکل سازمان ملل متحد چنین میگوید:
آقای بانکیمون بالاترین مقام بین المللی هست برای تصمیم گیری و خب ایشون در ارتباط هستن هم با شورای حقوق بشر، هم با مجمع عمومی و هم با کمیساریای عالی حقوق بشر. به هر حال خطابی که به ایشون میشه در این حال خطاب به مجموعه مکانیزم های چه مکانیزم‌های حقوق بشر، چه کل مکانیزم‌های سازمان ملل هست. و خب اکنون دیگه تعداد امضا کنندگانم بیش از 16000 نفر است و امیدوارم در اولین فرصت بشه با آقای بان کی مون مشخص صحبت کرد.
درباره محتوای نامه‌ای که به بان کی مون نوشته شده است، حسن نایب هاشم چنین توضیح می‌دهد:
در نامه به طور مشخص مسئله آزادی امید کوکبی مطرح است و این خواست کاملا متین و منطقی، هم بر مبنای قوانین بین الملل، هم بر مبنای قوانینی که در داخل کشور هست و باید به هر حال به این امر توجه بکنن. در این حال خب میدونیم که از ابتدا به هر حال ایشون بیگناه به زندان کشیده شدن و قاعدتاً باید هرچه زودتر آزاد می شدن و تمام این بیش از 5 سال رو در زندان نمی بودن و حالا به هیچ وجه دلیلی نداره که ایشون در زندان باشن، هم به خاطر حکم ناعادلانه‌ای که بهشون داده شده و به هر حال روند غیر قضایی فراقانونی که در رابطه با ایشون طی شده و همین که مسئله بیماری ایشون ایجاب میکنه که ایشون هرچه بیشتر تمام تمرکز خودشون رو بر روی بیماری خودشون قرار بدن و بتوانن توسط پزشکان مورد اعتماد خودشون، همجور که در این نامه هم اومده، درمان بشن.
در گزارش ها آمده بود که امید کوکبی به دنبال سالها بیتوجهی مقامات قضایی و مقامات زندان به بیماری کلیه او به سرطان کلیه مبتلا شده و کلیه راست او برداشته شده است. درباره بیماری و وضعیت کنونی آقای کوکبی توضیحات حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر را میشنویم.
4 سال هستش که ایشون با این مشکل مواجه هستن. ایشون مدام درد داشتن، خونریزی داشتن و متاسفانه حتی یک سونوگرافی ساده رو در مورد ایشون انجام ندادن که میتونست خیلی زودتر روشن بکنه وضعیت ایشون رو. به هر حال حدس خیلی قوی داده میشه که مبتلا به در واقع یکی از انواع سرطان کلیه که کارسینوم هست باشن و خب به هر حال حالا باید نتیجه پاتولوژی رو به طور دقیق دید و خب کلا حداقل اینه که کلیه ایشون کاملا برداشته شده و امیدواریم که به جاهای دیگه سرایت نداشته باشه در صورتی که این بیماری سرطان باشه. حتی خب یه قولی هستش که این غده خوشخیم بوده باشه، اگر هم چنین باشه، اگه که این قول هم صحت داشته باشه که هنوز اون رو نمیدونیم، کسانی که یک کلیه دارن در وضعیت پزشکی موجود باید مورد معاینات مکرری قرار بگیرن و باز از این زاویه هم دیگر نباید ایشون در زندان قرار بگیرن با توجه به مجموع شرایطی که دارن. ایشون تو بر مبنای آخرین اطلاعاتی که دارم هنوز در بیمارستان هستن تا مراحل معینی رو طی بکنن. وکیل ایشون و همه اطرافیان دارن تلاش میکنن که حداقل با توجه به قوانینی که در خود جمهوری اسلامی هست در وهله اول متوقف بشه جریان ادامه حبس ایشون و در مرحله بعد که باید حتما در این رابطه کوشش بسیار کرد ایشون برای همیشه آزاد در خارج از زندان بمونن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه با کم اهمیت جلوه دادن بیمار شدن امید کوکبی در زندان گفت افراد داخل زندان هم مثل افراد دیگر مریض می شوند. حسن نایب هاشم در مورد این سخن چنین می گوید:
واقعیت اینه که در زندان‌های جمهوری اسلامی خیلی بیش از حد متوسطی که در جامعه هست ابتلا به بیماری‌هایی مثل سرطان یا سکته مغزی، سکته قلبی دیده میشه و این به شدت هم باعث نگرانی است، هم مشکوک باید تلقی بشه. تقاضای من و بسیاری از دوستان من در پزشکانی که در اتریش هستند این هستش که هر چه زودتر یک هیئت در واقع حقیقت یاب از پزشکان بتونه به داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بره و بررسی بشه که چرا در این حد این بیماری‌های صعب العلاج و کشنده در زندان‌ها دیده میشه.
در نامه نگاشته شده به دبیرکل سازمان ملل با بیش از 16000 امضا آمده است کارزار حمایت از امید با بیش از 300000 هشتگ فری امید در مدت تنها چند روز اثبات میکند که توقع بزرگی از شما دبیرکل سازمان ملل در سطح افکار عمومی وجود دارد تا برای نجات زندگی امید اقدام فوری به عمل آورید.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. اما در روزهای گذشته مقام‌های ایرانی بارها درباره چالش‌های تهران در زمینه استفاده از فرصت‌های رفع تحریم سخن گفته بودند. حال رهبر جمهوری اسلامی میگوید این تحریم‌ها تنها بر روی کاغذ رفع شده و آمریکا میگوید بانک‌ها با ایران معامله کنند، اما در عمل به گونه‌ای دیگر اقدام می‌شود تا به گفته آقای خامنه‌ای ایران هراسی به وجود آید. در این باره هانا کاویانی با احمد علوی تحلیلگر اقتصادی گفتگویی کرده و ابتدا ارزیابی او را از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در زمینه تحریم‌ها جویا شده.
به نظر میرسه که تحریم‌ها اثر خودشو داره، منتها همه این داستان مربوط به تحریم‌ها نیست. چرا؟ به خاطر اینکه رفتار حکومت چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه داخلی و تهدیدهای مداومی که به خصوص سران سپاه می‌کنن، خود این هم دامن می‌زنه به عدم اطمینان در مورد اقتصاد ایران و طبیعی است که این گونه لفاظی‌ها تأثیر منفی خواهد داشت بر اشتیاق و علاقه سرمایه‌گذاران خارجی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برای اینکه همکاری بکنن با ایران.
آقای علوی، آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبتاش تاکید کرده بر موضوع واردات در راستای سیاست‌هایی که در زمینه اقتصاد مقاومتی و اینها بررسی شده بود و صحبت شده بود پیشتر، و گفته که اگرچه با دنیا تبادلاتی داریم اما برای کالاهایی که مثلا داخلی است و در داخل ایران وجود داره و تولید میشه، چرا باید کالای خارجی تولید کرد؟ تا چه حد این صحبت آقای خامنه‌ای با فضای اقتصادی کلن روز بین المللی همخوانی داره؟
اگر از منظر مصرف کننده به این مسئله نگاه کنیم و همچنین اون مطالعاتی که به لحاظ بین المللی شده، در نهایت این کیفیت و قیمت کالاست که حرف اولو میزنه. و برای اینکه اقتصاد ایران از این اقتصادی که در شرایط فعلی است که حجم قاچاق در اون بسیار زیاده، تخمین هایی که خود مقامات و حکومت تا الان مطرح کردن نزدیک 20 میلیارد بوده که حدود نصف واردات سال گذشته بوده، خب این حجم از قاچاق نمیشه همش رو در واقع به لوکس گرایی با لوکس گرایی توصیفش کرد و به حساب توضیحش داد. بخش عمده‌ای مربوط به این قدرت تولید در ایران پایینه. ما در تجارت بین‌المللی بسیار محدود هستیم، به گونه ای که حجم کل تجارت خارجی ایران با جهان خارج در مقیاس بین‌المللی کمتر از 0.5%. خب یه اقتصادی با 0.5% حضور در بازارهای بین‌المللی و قدرت تولید پایین و همچنین به صرف نبودن تولید و کیفیت کالا، آسیب پذیر به شدت در مقابل کالاهای وارداتی. بنابراین این ذائقه مصرف کننده است که در نهایت این به اصطلاح تعیین میکنه که چه کالایی وارد بشه یا صادر بشه. و از این گذشته مطالعه اقتصاد ایران در سالهای گذشته نشون میده که کارآفرینان ایرانی، سرمایه ایرانی، متخصصین دارن از ایران میرن. خب در صورت خروج این سرمایه گزاف از ایران، طبیعیه که قدرت تولیدی ایران بازم بیشتر تعلیم میده. بنابراین برای اینکه جلوی این فرایند گرفته بشه، ما بیشتر از اینکه به موعظه نیاز داشته باشیم، به این نیاز داریم که سیاست ها و ساختار اقتصاد ایران دگرگون بشه، و اون هم نه به روی کاغذ و با موعظه، بلکه به شکل عملی. در اون صورته که ما میتونیم به واقع ببینیم که قدرت تولیدی ایران بالا رفته، صادرات افزایش پیدا کرده و قیمت کالاها با کیفیت اونها به شکل مطلوبی هست، به طوری که مصرف کننده در نهایت ترجیح میده که از کالای ایرانی استفاده بکنه.
اما به موضوع قاچاق اشاره کردید شما. آقای خامنه‌ای هم در صحبت‌هاش خواستار مبارزه سازمان یافته با قدرت با موضوع قاچاق شده، اما تاکید کرده که منظورش مقابله با کولبرهای به گفته او ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک وارد میکنن نیست. چه راههایی برای مبارزه با این قاچاق وجود داره آقای علوی؟
عمدترین علت قاچاق در واقع ساختار اقتصاد ایرانه که قیمت تمام شده کالای ایرانی پایینه، کیفیتش پایینه و تعرفه‌های گمرکی و قوانین به گونه ای است که تولید در ایران صرف نمی‌کنه، واردات صرف می‌کنه و تازه اون هم نه واردات بلکه قاچاق کالا. در چنین شرایطیه که به هر حال قاچاق رشد می‌کنه. در صورتی که مسئولین حکومتی صلاح ببینن که اوضاع را دگرگون کنن، طبیعتاً می‌بایست ساختار تغییر تغییر بکنه. اصلاحات بنیادی اقتصادی ما نیاز داریم و این طبیعتا میانجامه به اینکه سیاست ها و مدیریت باید عوض بشه. بدون تغییر سیاست ها و مدیریت و ساختار این فرایندی که ما الان شاهدش هستیم البته ادامه خواهد داشت.
با این گفتگوی هانا کاویانی با احمد علوی اقتصاددان در ارتباط با مسئله ایران حراسی در بحث سرمایه گذاری خارجی به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری میکنم رأس ساعت 8 شب به وقت ایران میتونید شنونده ی ویژه برنامه انتخابات مجلس دهم از رادیو فردا باشید. در 15 دقیقه آینده همراه شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.